دوستان و یاران گرامی، به زروان نسک خوش آمدید. در زروان نسک با تکیه بر چارچوب سیستمی دیدگاه زروان به عناصری که هویت ما رو شکل دادن از زاویه‌ای نو نگاه می‌کنیم، به این امید که به دیدی تازه برای واسازی و بازسازی انگاره جمعیمون دست پیدا کنیم و مسیر متفاوت رو برای تعریف آینده پیش رو ترسیم کنیم. با 42 برنامه زروان نسک در خدمت شما هستیم و در این برنامه هم در ادامه مباحث مربوط به اسطوره شناسی ایرانی به معرفی کتاب اسطوره شناسی پهلوانان ایرانی می‌پردازیم و با دکتر شروین وکیلی از سیمای پهلوانان در سپهر غنی و یگانه اسطوره‌های ایرانی گفتگو خواهیم کرد. آقای دکتر، پیش از هر چیز ازتون میخوام برای ما از پیش زمینه ذهنی و علل شکلگیری کتاب اسطوره شناسی پهلوانان ایرانی صحبت کنید.
بین کتابای سری اسطوره شناسی، اولین کتابی که منتشر شد همین اسطوره شناسی پهلوانان ایرانی بود. من حالا طرح اولیه‌ای که در ذهن داشتم این بود که روی 3 رکن در واقع ایزدان و پهلوانان و آسمان شبانه یه هسته مرکزی نظام اسطوره شناسی ایرانی رو در واقع تدوین کنم، روی اینها تاکید کنم. خب اینا در واقع 3 رکن زیست جهان دیگه، یعنی آسمان شبانه در واقع گیکی و مینوه، یعنی جهان رو چجوری میبینن مردم. پهلوانان در واقع آدم رو نشون میده، تصویر انسان رو توی اساطیر نشون میده. ایزدان هم که امر قدسی رو نشون میدن دیگه. در واقع هم اینطوره، یعنی مجموعه کتابای اسطوره شناسی که من نوشتم که الان نزدیک 10 جلد شده، 10 کتاب در واقع ازش منتشر شده، این هسته مرکزیش هم 3 کتابه. توی کتاب اسطوره پهلوانان هسته مرکزی پرسش مربوط به خود مفهوم پهلوانه. مفهوم پهلوانی مفهومی است که حالا در اشکال مختلف ما الان توی فارسی تمایز قائلیم بین پهلوان و قهرمان و مثلا عناصر دیگر، شخصیت داستانی، ما تفاوت قائلیم برای این دلالت‌ها، ولی تو خیلی از فرهنگ‌ها اینا در واقع یکی‌اند. یعنی اون شخصیت‌هایی که توی روایت‌های اساطیری ظاهر میشن و انسانین، اینا همه قهرمانان داستانن و خیلی تفکیک ندارن. منتها یه رده‌ای از اینا هستن که نظر میاد پراکنش جهانی دارن و همه جا مشابهش رو میبینیم و اونم شخصیت هایی است که با جنگ و با مرگ ارتباط برقرار میکنن، یعنی انسان هایی که جنگاورن و اینا انسانن، یعنی خدایان نیستن، آدمن، جنگاورن، یعنی با دشمنانی میجنگن و مرگشون یه داستانی داره، یعنی مرگ نقطه اوج روایت داستانیشونه. بنابراین مثلا چه میدونم سیاوش هم تو این مجموعه می گنجه، این ویژگی ها رو داره. افراسیاب هم از اون طرف می گنجه. به خوبی و بدیش کاری نداریم، اصلا اینکه این عناصر، این ارکان توی یک شخصیت روایی، توی یک داستانی جمع بشه، اون شخصیت رو اسمشو پهلوانان در واقع میذاریم.
یعنی اگر شخصیت هایی در داستان های کهن وجود داشته باشن که با چنین عناصری مربوط نباشن، در رده پهلوانان جا نمی گیرن؟
آره، ممکنه شما روایتایی داشته باشین که خب این عناصر نداشته باشن. مثلا داستان‌های قرون وسطایی، داستانی که تروبادورها تعریف می‌کردن، خیلی‌هاشون قهرمانانشون شوالیه‌هایین، شاه‌سوارانین که با جنگ ارتباط برقرار می‌کنن. منتها با مرگ ارتباطشون خیلی جدی نیست. یعنی احتمالاً جمله مشهور رو شنیدین، آخر داستان‌هایی که حالا قصه‌های پریان یا داستان‌های اساطیری خیلی وقتا می‌خونن که و فلانی و فلانی ازدواج کردن و سالهای سال به خوبی و خوشی زندگی کردن و داستان اینطوری تموم میشه. ما شخصیت‌های زیادی داریم که این شکلی هن. یعنی مثلا داستانی حتی مثل بئوولف، البته بئوولف پهلوانه ولی داستانش در واقع داستان عاشقانه است که قرار نیست بمیره به این راحتی قهرمان داستان و مرگ پسرشه که بیشتر تعیین کننده است. خیلی داستانای دیگه ما داریم که طرف نمیمیره اصلا، یعنی مرگ شما خیلی داستان مشخص مشخصی ندارین، ولی یه آدم جنگاوریه و داستان جنگیش هم مهمه. اونا رو من خیلی بهشون کاری ندارم. این مثلث میان انسان، جنگ و مرگ، این تعیین کننده است به نظرم.
آیا در همه فرهنگ‌ها و تمدن‌ها قهرمانانی وجود دارند که چنین ارتباط ویژه‌ای با مرگ و جنگ برقرار کنند، یا این ویژگی منحصر به اساطیر ایرانیه؟
آره، تو همه فرهنگ‌ها ما داریم این رو، یعنی در همه فرهنگ‌ها، توی همه تمدن‌ها شما یه سری پهلوانانی دارین که آدمایی هستن که می‌جنگن و می‌میرن و هم جنگشون داستان داره و هم مرگشون داستان داره. توی ایران طبعاً خیلی گسترده است این دامنه و خیلی چشمگیره داستانی که در این مورد داریم. حالا موقعی که آدم حرفشو می‌زنه اول یاد شاهنامه می‌افتیم طبیعتاً دیگه، منتها دیگه به این نگاه نمی‌کنیم که شخصیتایی مثلا چه میدونم، مثلا شخصیتی مثل سندباد، شخصیتی مثل سمک عیار، شخصیتی مثل، یعنی داستانهایی که حتی داستانهای عامیانه‌ای مثل قصه حسین کرد شبستاری، اینا توشون عناصر پهلوانی دیده میشه، یعنی قهرمان جنگاوری که کشته بشه تو همشون هست و داستان داره. حالا ممکنه شخصیت اصلی داستان باشه مثل رستم، یا ممکنه نباشه، یه شخصیت حاشیه‌ای باشه.
آیا روایت‌های پهلوانی ایرانی ویژگی‌ها و خصوصیات متفاوتی نسبت به اساطیر فرهنگ‌ها و تمدن‌های دیگه دارند؟
خب روایت های پهلوانی ایرانی از چند نظر خیلی متفاوتن با بقیه جای دنیا. یکیشون شاید حالا براتون جالب باشه، با این شروع کنم که یکیش جنسیته، یعنی ما توی ایران از اول کار یه سری پهلوان زن داریم و این اصلا از اول کار هست. یعنی شما میدونم شما توی روایت های میان رودان قدیم هم میبینید که مثلا ایشتار همچون یک زنی جنگاور یه جایی بازنموده میشه. ایزد بانوان ایلامی خیلیاشون به نظر میاد که شخصی های پهلوانی داشتن، توصیفاتی که ازشون داریم. آناهیتا تصویرش در اوستا یه تصویر پهلوانیه، یعنی یه گردونه رانه و یه جنگاور گردونه رانه. ما مشابه اون تصویر مثلا در مورد مهر میبینیم که اون اصلا ایزد جنگاوران، ایزد پهلوانانه. بنابراین یکی از چیزهای جالبی که داریم زنان پهلوانان تو ایران، ما مشابهش رو جای دیگه این شکلی نداریم. مثلا فقط داستان یه برشی از اوستا نیست، شما مثلا چه میدونم حالا نمونهشو بخوام براتون بگم، آذرگشسنامه دارین، اصلا یه منظومه مفصل دارین که قهرمانش یه زن جنگاوره و دختر رستمه و خب خیلی خیلی این داستان مهمیه. یه جایی شما میبینین دختر رستم دلاوری‌هاش بیشتر از گیوه که داماد رستمه، گیو پسر گودرز دختر رستم رو گرفت دیگه، دختره یه جایی پهلوان‌تره، مهم‌تره داستانش. اصولا تصویر زن نیرومند، زن جنگاور رو داریم همه جا. ببین من باز دوباره دوتا مثال دیگه بزنم، یه مثالی که پهلوانی نیست و دربارش کتابی هم دارم، حالا بعدا شاید دربارش صحبت کنیم، زلیخا. خب زلیخا مال ایرانه، یعنی تو روایت‌های دیگری که در مورد همین داستان داریم، چه توی تورات، چه توی روایت یونانی، چه توی روایت مصریش که خاصگاهش در واقع اونجاست، مصری هستن داستان، شما اصلا اسم طرفو نمیدونید چیه، زن پوتیفار، زن یه عزیز مصر، اسم شوهر رو شما میدونید، زن یه آدمیه که گناهکار و شهوتران رو این شکلی میبینیدش. منتها تو ایران که اومده تبدیل به قهرمان داستان شده، قهرمان روایت یوسف و زلیخا، زلیخاست توی روایت‌های ادبی فارسی و فرق هم نمی‌کنه کی اینو نوشته باشه. یعنی جامی هم که شیخ الاسلام هراته وقتی این رو می‌نویسه همین به همین شکل روایت می‌کنه. بعد از اون طرف شما مثلا داستان فتنه یا دلارام رو دارین، بهرام و دلارام رو دارین. حالا دلارام رو به اسمای مختلف، مثلا نظامی میگه فتنه، بهش اسمای دیگه هم داره. منتها مثلا داستان دلارام که رامشگر بهرام گور بوده و یه داستان مفصلی داره باهاش و حالا اینو من یه رمانی هم روش نوشتم، هشت سرنوشت بهرام، خواستین حالا به اون یه نگاهی بندازین، مفصل یه داستانی در موردش اومده. این دلارام یه پهلوانی میشه توی داستان، یعنی گوساله رو به دوش میگیره میبره بالا پشت بوم و هر روز این کارو میکنه و در نهایت گاوی رو به دوش میگیره به بالا پشت بوم میبره، یعنی به یک زن جنگاور، به یک زن پهلوان تبدیل میشه، گرچه رامشگر بوده اولش. بنابراین این تصویر زنانه، حالا دیگه گرد آفرید و اینا دیگه مشهورن دیگه، تصویر زنانه درباره پهلوانان تو ایران داریم، باقی جا نداریم. این یه تمایز مهمه.
در کتاب اسطوره‌شناسی پهلوانان ایرانی دسته‌بندی مشخصی درباره انواع پهلوانان وجود داره. اگر امکان داره درباره این تقسیم بندی برامون صحبت کنید.
من تا جایی که بررسی کردم ما در کل 5 رده پهلوان داریم. پهلوانان ایرانی همه این رده ها رو دارن، یعنی شما نمونه های خیلی خالص پیچیده ای از هر 5 تای این رده ها میبینید. خب این 5 تا، یکیش خب از همه مشهورتر پهلوانان جنگاورن، یعنی پهلوانی که در واقع در میدان نبرد خودش رو نشون میده. یه رده دیگری داریم، حالا مثلا پهلوان جنگاور نمونهش توی شاهنامه مثل گودرز، مثل پیران، مثل گیف، مثلا قارن، مثل کاوه یا آهنگر، اینا پهلوانان جنگاورن. شما یه سری دیگه پهلوان دارین که اینا پهلوانان مسافرن، یعنی ماجراجوان و حرکت میکنن، مثل گرشاس، مثل سندباد. مثل حالا سندباد خیلی هم پهلوان نیست چون خیلی نمیجنگه، ولی تو روایت‌های پهلوانی یه جاهایی میشه واردش کرد. مثلا یه نمونه خیلی مهمش خود رستم، و اینا مسافرن، اینا توی مکان حرکت میکنن. یه رده دیگری دارین پهلوانان شهیدن، و اینا مرگشونه که خیلی مهمه، یعنی بیشتر از جنگ در مرگ تجلی پیدا میکنن. یه رده دیگه ضد قهرمانانن، یعنی قهرمانانی هن که به لحاظ اخلاقی نکوهیدن، فرهمند نیستن و معمولا دشمن ایرانیان قلمداد میشن، دیگه افراسیاب و ضحاک و اینا مشهورترینش. و پنجمین رده هم که حالا از یه جنبه مهمتر از بقیه است، شاه پهلوانانن، یعنی پهلوانانی که به قدرت سیاسی میرسن. نمونه مشهورش باز دوباره جمشید، کیکاووس، و خب شاههای اینطوری خیلی داریم که پهلوان هم هستن. خود بهرام گور، حالا نمونه‌های تاریخیشو بخوایم بگیم، این 5 رده رو داریم، و از هر 5 رده ما تو ایران روایت‌های خیلی مفصل داریم. تو همه تمدن‌های دیگه اینطوری نیست، یعنی بعضی از یعنی در واقع تمدن‌هایی که خیلی قدیمی ان و خیلی ادبیات گسترده دارن هر 5 تاشو دارن. مثال بزنم، تو روایت‌های سرخپوستی به نظر نمیاد مثلا چیزی شبیه مفهوم پهلوان شهید خیلی داشته باشیم، یا مفهوم مثلا شاه پهلوان یا ضد قهرمان مثلا خیلی به این شکل توشون یه جایی دیده نمیشه، ادغام شده است تو هم دیگه. تو یونان قدیم هم اینطوری، یعنی تو یونان قدیم مثلا شما تصویر مثلا شاه پهلوان دارید، ولی تصویر پهلوان شهید خیلی ندارید. تصویر پهلوان شهید تو یونان وارداتیه، یعنی از داستان دیونوسوس، داستان آدونای، داستانایی هم که از فنیقیه میومدن وارد میشدن، مال ایرانن اینا همش. و مثلا داستان هراکلس که حالا بعدن روایتای بعدیش یه جوری پهلوان شهیده، خیلی دیراینده، تحت تاثیر اینا شکل گرفته. تو ایران برای هر 5 تا رو خیلی روشن داریم دیگه، خیلی برجسته. سیاوش مثلا پهلوان شهیده، سهراب پهلوان شهیده. حالا سیاوش جنبه شاهانه هم داره، ولی یا سهراب یه خود جنبه مسافر هم داره، ولی خب معلومه که این پهلوان شهید ما باش رو برو است. یه ماجرای دیگه که حالا باش میشه به عنوان بچه تمایز تمدن ایرانی و بقیه تمدن‌ها ذکرش کرد، اینه که در ایران ما یک پیکربندی دیگری هم داریم به نام ابرپهلوانان، من اسمشو گذاشتم. و این ابرپهلوانان هر 5 تا ویژگی رو دارن، یعنی ما شخصیتایی داریم، خیلی خوب تعدادش کمه چون خیلی مشکله اصلا پرداختن داستان کسی که هر 5 تا رو داشته باشه. منتها ما توی روایت‌های شاهنامه‌ای هم رستم و هم اسفندیار دوتاشون ابرپهلوانن و هر 5 ویژگی رو دارن.
آیا بین شخصیت‌های اساطیری و شخصیت‌های تاریخی ارتباطی میشه برقرار کرد؟
این یه بحث خیلی مهمیه، اینکه پیوند این شخصیت‌های داستانی با تاریخ چگونه است. همونطور که می‌دونین یه گرایشی هست توی اسطوره‌شناسی که خب الان خیلی مقبول نیست، منتها یه دورانی خیلی درباره‌اش کتاب و مقاله نوشته می‌شد، اوهمریسم میگن بهش. اوهمروس یه شخصیتی بوده، یعنی گرایش منسوب به شخصیتی یونانی باستانه، و ایده اینه که موقعی که شما یه شخصیت اسطوره‌ای رو می‌بینید، این انعکاسی فرارو شکلی اغراق شده از یک شخصیت تاریخیه و توی این چارچوب باید بهش نگاه کرد. خب این خیلی مهمه، این در واقع نگرشیه که یه مدت خیلی باب بود و مثلا برای شخصیت‌های اساطیری یونانی به ویژه، مثلا برای هراکلس، برای تسئوس، برای میداس، برای اینا دنبال شخصیت تاریخی میگشتن و خب برای بعضیش پیدا هم میشه. مثلا میداس رو ما الان میدونیم شخصیت تاریخی بوده، منتها بعدا نشون داده شد که الگو دارن اساطیر و این الگوها لزوماً به شخصیت تاریخی بر نمیگرده. بنابراین او هومریست در آن معنای کلاسیک خودش که در قرن 19 و اوایل قرن 20 مطرح بود الان دیگه هوادار چندانی نداره. راستش رو بخواید نگرش خود من ترکیبیه در این مورد، یعنی من معتقدم روایت‌های تاریخی و روایت‌های اساطیری دو تا جریان موازی و در هم تافتن، یعنی تاریخ از اساطیر سرمشق میگیره و اساطیر از تاریخ تغذیه میکنه. مثال بزنم براتون، مثلا مجسم کنید ما یه شخصیتی داریم به نام کوروش، کوروش بزرگ، بنیانگذار کشور ایران، دولت ایران. خب کوروش بزرگ شما وقتی رفتار سیاسیشو نگاه کنی، وقتی نوشته های بازمانده ازش رو، شعارهای سیاسیش رو تحلیل کنید، میبینید که آشکارا تحت تاثیر یک شخصیت اساطیریه و اون سوشیانسه، ناجی آخرالزمانه. یعنی توی کتاب کوروش رهایی بخش من این رو نشون دادم که کوروش چارچوب در واقع سیاسیش همون چارچوب اندیشه زرتشتی است و رفتارش هم اونجا تعریف میشه و این خیلی مهمه. یعنی به عنوان کسی که آزاد کننده بردگانه، به عنوان کسی که مهربانه، به عنوان کسی که در حد امکان خونریزی نمیکنه، به عنوان کسی که دشمنانم دوستش دارن و تابعش میشن، این شکلی تعریف میکنه خودش رو. و خب این تصویر خیلی شالوده شکنانه است، اصلا تا پیش از کوروش توی تاریخ ما همچین شخصیت این شکلی نداریم، ولی توی اساطیر داریم. یعنی این تصویر خیلی شبیه به تصویر سوشیانس زرتشتیه. بنابراین در مورد کوروش به نظر من ما شخصیتی رو میبینیم که تاریخیه و داره از اسطوره سرمشق میگیره. برعکسش هم دارید، یعنی کوروش انقدر شخصیت وزین و اثرگذاریه که بعد از اینکه در میگذره زندگی نامه کوروش و آنچه که کرد به صورت بخشی از سیمای شاه پهلوانان در میاد. یعنی مثلا شما اگر روایت های مربوط به جمشید و سلیمان رو که دو نمونه مشهور شاه پهلوان تو روایت های آریایی و سامی هستن تو ایران زمین، این دوتا رو مقایسه کنید با زندگی نامه کوروش، خیلی روشن میبینید که تأثیر پذیرفتن ازش. یعنی در واقع داستان جمشید اوستایی و آن چیزی که شما در وداها میبینید، اینا پیشا کوروشیه، اینا خیلی چهره انسانی نداره اصلا. جمشید بیشتر شبیه خداست، جم یا یمه توی وداها، منتها بعدش این تبدیل میشه به جمشید و اون جمشیدی که ما میشناسیم برامون آشناست، نوروز و بنیان میذاره، مهر رو یعنی پیمانه رو، پیمانه مهر رو از جهان دیوان میاره و صورت زمینی شده مهره، این در واقع خود کوروشه و زندگی نامه کوروش خیلی تاثیرگذار روی روایت های جمشید. و سلیمان هم همینطوره، سلیمان در واقع نسخه سامیه، نسخه عبرانیه همون داستان جمشیده دیگه و همون چارچوب رو دقیقاً اونجا هم میبینید و آمیختگیشو بعداً مثلا در دوران اسلامی توی تفسیرهای قرآن که خب سلیمان هست ولی اون کسی که نوشته معمولاً ایرانیه و با جمشید بیشتر آشناست و آمیختگی اینا رو با هم دیگه کنار هم میبینید. نمونهای دیگه هم خیلی داریم، یعنی توی تاریخ وقتی نگاه میکنید نمونه خیلی زیاده. شخصیت‌های تاریخی ما تو ایران مدام به اساطیر ارجاع میدادن و سرمشقشون بوده و از اون طرف هم اساطیر مدام تغذیه میکردن از روایت‌های تاریخی و رخدادهای تاریخی، خوراک میگرفتن و شاخ و برگ میدادن بهش.
مهمترین شاخص و ویژگی اسطوره‌های پهلوانی ایرانی نسبت به این اساطیر در فرهنگ‌های دیگه از نظر شما چیه؟
توی این روایت‌ها خب خیلی حالا گفتنی هست اگه بخوایم واردش بشیم. یکی از چیزایی که من میتونم روش تاکید کنم جایگاه انسانه. یعنی اصولاً توی اساطیر ایرانی، تو همه روایت‌های ایرانی، روایت‌های عاشقانه هم همینه، روایت‌های عارفانه هم همینه، انسان یه جایگاه مرکزی داره. یعنی تو روایت‌های ایرانی آسمان به طرز عجیب خالی از خدایان و آدم‌ها خیلی تعیین کنندن، در حالی که مثلا شما روایت‌های چینی رو وقتی می‌خونید خب اونها اساطیر بودن دیگه، یا اساطیر هندی رو میخونید. اساطیر هندی البته اصلشون ایرانیه، ولی ایرانی پیشا زرتشتیه، یعنی دین هندو مثل سنگواره‌ایه توی تاریخ ادیان. دین در واقع آریایی های یه شاخه ای از آریایی های پیشا زرتشتی رو حفظ کرده. توی اینا یه دم شما خدایان رو میبینید، یعنی خدایان اصلا تعیین کنندن. شما مهابهاراتا یا رامایانا رو میخونید، اصلا آدم ها خیلی مهم نیستن. هانومان میمون نیست، شاه میمون به معنای خدای میمون هاست، یه خداست هانومان، میمون چهره است. یا نمیدونم راما، با اینکه آن پهلوان انسانیه و بین پهلوانان منم تحلیلش کردم، ولی سویه های الهی داره و یه دم با خدایان درگیره. حتی توی حالا مشهورترین بخشش توی مهابهاراتا یه بخش خیلی مشهوریه که در واقع ارجونا داره با گردونرانش صحبت میکنه، بارگاوت گیتا میگن به اون بخش، و خیلی بخش مهمیه. تو بارگاوت گیتا شما چیزی که میبینید، اون گردونران که یکی از طرفای مهم بحثه، کریشناست، یعنی خود خدای نشسته اونجا داره حرف میزنه. روایت حماسیه، یکی از جنگ‌های خیلی مشهوری که اتفاقا به قبیله کورو و قبیله کمبوجا هم مربوط میشه رو داره بحث میکنه، یعنی به همون قبیله‌ای که کوروش و کمبوجی اسمشون رو گرفتن ازش. روایت‌های ودایی به شدت ایرانیه، این یادتون باشه، یعنی ما هند به عنوان شبه قاره هند توی وداها نمیبینیم. وداها جغرافیاشون ایران شرقی، جنوب ایران شرقی و یا حاشیه‌ای شمال هند، توی شبه قاره اصلا چیزی نمیبینیم. و قبایلی که بهشون اشاره میکنه قبایل ایرانی هن معمولاً، کوروها، کمبوجاها، خدمتتون بگم بلخیها، اینا ایرانی هن، اینا اصلا رفتی به هندی ها ندارن. این تفکیک هندی و ایرانی اصلا این تفکیک استعماریه، یعنی هندی ها یکی از تیره های آریایی های قدیمی هن، یکی از تیره های شاخه شرقی آریایی هن، و روایت های اساطیری و پهلوانیشون هم دقیقا توی همین چارچوب می گنجه. ولی چون قدیمیه شما میبینید که انسان چقدر نقشش کمرنگه توش، در حالی که توی ایران اصلا تمام افعال رو، کردارهای بزرگ رو آدما دارن انجام میدن، و روایت‌های فراوانی شما دارین که اصلا تقریبا خدایان توش دیده نمیشن، خدا کاری نداره توش. از کتیبه بیستون یعنی متن تاریخی بگیرید که اهورامزدا، اولا خدایان اصلا نیستن توش، یه دونه اهورامزدا است، او هم فقط موافقه با کارهایی که آدما دارن میکنن و هیچ نقشی نداره، نه خودش کسی رو میکشه، نه هیچ کاری نمیکنه خودش، فقط اراده میکنه و موافقه با رخدادها. شبیه اینو شما جای دیگه نمیبینید. تو اساطیرم همینطوره، تو اساطیرم خود همین ماجرایی که زرتشت آورد، یعنی این که اون پهلوان آخرالزمان آدمه و رو آدم بودنش خیلی تاکیده، این ویژه ایرانه. توی اروپا همین ایده رفت و اون ناجی آخرالزمان که میاد عیسی مسیح خداست، آدم نیست دیگه. و توی چین همین روایت رفته و مهر بودا، اون بودای آخرالزمانی که میاد از دید چینی ها یه خداست. توی ایران شرقی مهر بودا تناسخ بوداست، یه آدمه، تناسخ آدم، منتها توی چین که رفته کاملا به معنی خدا دارن بهش نگاه میکنن. بنابراین این ویژگی تمدن ایرانیه، اینکه انسان رو محور میگیره، و این خطای خیلی عجیب بی ربطیه که فکر میکنن اروپا اینجوری و ایران نیست. یعنی این تصور که روایت‌های یونانی و رومی انسان مداره، روایت ایرانی نیست، اینو هر کی به شما گفت مطمئن باشین که داره چرن میگه و از قول من بهش بگید که بی سواده. یعنی هر کس یه آشنایی پایه‌ای با این اساطیر داشته باشه و فکر کرده باشه درباره این اساطیر، یعنی نه اینکه فقط پوتیوار تکرار کرده باشه حرف دیگران رو، هر کس که تحلیل کرده باشه مثلا نقش هراکلس در روایت‌های پهلوانی مربوط به هرکول و هراکلس رو تحلیل کرده باشه در مقام یک انسان، و اون رو مقایسه کرده باشه با رستم، و اون رو مقایسه کرده باشه با شخصیت‌های مثلا معاصر مربوط به همون دوران توی تمدن‌های دیگه، مثلا توی تمدن چینی، اونجا متوجه میشین که خب ایرانه که واقعا انسان‌گراست و باقی جهان نیست. خیلی روشن.
یکی از ویژگی‌های ابرپهلوانان ایرانی فرهمند بودنه. لطفاً درباره این واژه و تأثیر اون در فراز آمدن شخصیت‌ها برامون صحبت کنید.
مفهوم فرهمندی مفهوم سیاسیه، اینو باید توجه داشت بهش، و بعد از اون یه مفهوم تاریخی هم هست. الان مد شده کلمه کاریزما رو براش به کار میبرن و بعضیا فکر میکنن یک ابداع فرنگیه، چون ماکس وبر جامعه شناس مشهور پژوهش خیلی مفصلی داره و توی کتاب اقتصاد و سیاستش هم بحث میکنه و میگه که ویژگی رهبران آینده اینه که فرهمندن، این مفهوم فرهمندی رو میاره. من اتفاقا یه مقاله مفصل مفصلی دارم در نقد نگرش وبر درباره فرهمندی و اونجا نشون دادم که چقدر این آدم که خیلی من براش احترام قائلم، استاد در واقع همه جامعه شناس است، چقدر مسیحی داره نگاه میکنه این مفهوم رو و چقدر از یه زاویه ناپخته و خامه تصویری که داره نسبت به اصل مفهوم. چون اصل مفهوم توی ایران مفهوم کاریزما یه مفهوم مسیحیه توی اروپا و مفهوم سیاسی شدهش یه قرنه خود وبر این رو آورده و قبلش اینطوری رایج نبوده. همین مفهوم توی ایران 3000 سال بیشتر عمر داره. یعنی مفهوم فرهمندی، من برای اینکه فقط یه تاریخ بهتون بگم، ببینید ما مفهوم فرهمندی رو که توی اوستا به صورت خوارنه اومده و همین کلمه خوارنه اومده رفته شده توی زبان یونانی شده خاریسموس و همین خاریسموس رفته لاتین شده کاریسما و این کاریسما رفته شده مثلا تو زبان فرانسوی شده کاریزما، دوباره برگشت اومده ایران. منتها خود کلمه خوارنه تو فارسی تحول پیدا کرده و شده فره. کلمه فره، فره که مثلا توی فرهمند و کلمات مشابه این میبینید، این از این ریشه اوستایی اومده کلمش. ما قبل از اینکه توی اوستا این کلمه بیاد مفهومش رو تو ایران غربی داشتیم، یعنی مال ایران شرقی هم تازه نیست، قدیمی تره. ما به نظر میاد خاصگاه این کلمه هم ایلامیه، یعنی ما در منابع ایلامی قدیم قبل از دوران هخامنشی، یعنی هزاره اواخر هزاره سوم و هزاره دوم به ویژه پیش از میلاد، ما یه مفهومی داریم توی ایلام به نام کیتن و کیتن یعنی فره به معنی دقیق کلمه، یعنی اون در واقع جنبه تایید ایزدی، اون تقدسی، اون درخششی که رهبر سیاسی باید داشته باشه و اگر نداشته باشه مشروعیت نداره. و کیتن در آشوری بدن در واقع وامگیری میشه، یه مفهومی درست میشه به نام ملمو و ملمو تو آشور، متون آشوری البته جدیدترن اینا، ولی فراوان تکرار میشه و شاه آشور میگه من ملمو دارم، یعنی فرهمند هستم. شاهان ایلام خیلیشون اسمشون کیتن داره توش، مثلا کیتن اینشوشیناک، یعنی نظر کرده اینشوشیناک، فره گرفته، تایید شده توسط اینشوشیناک. و کتیبه کوروش، اون در واقع لوح مشهور کوروش که در واقع آجر لوح هم نیست، کتیبه حقوق بشر بهش میگن، اون داره میگه که کوروش فرهمنده، میگه مردوک دست کوروش رو گرفت و پادشاهی بابل رو به اون داد. و این گفتمان، گفتمان میان رودانیه، بوده همچین گفتمانی و اونایی که اینو میگفتن میگفتن ما فرهمندیم در واقع، یعنی سنت میان رودانی و ایلامی رو داره به کار میگیره توی اون متن. بنابراین فرهمندی مفهوم سیاسیه، اینو باید بهش توجه کرد. حالا توی پهلوانان، ما توی شاه پهلوانان اینو فقط میبینیم، اونجا شاه پهلوان باید فرهمند باشه و ممکن فره از دست بده.
آیا میشه گفت مهمترین تفاوت پادشاهانی که نقش ضد قهرمان رو در داستانهای اساطیری دارن با شاه پهلوانان برخوردار نبودنشون از فرهمندیه؟
دقیقاً اینطوره، یعنی تفاوت ضد پهلوانان با شاه پهلوانان اینه هستن، چون شاه پهلوانان همگاهی وقتا فرهشون رو از دست میدن، یعنی فره یه چیز قطعیه، برگشت ناپذیری نیست. شما اگر کار درست نکنید، اگر دادگر نباشید، اگر آبادان نکنید کشورتون رو، اگر ستم کنید به مردمتون، اگر بکشید مردمتون رو، اگر فقیر بشن مردمتون در زمان حکمرانی شما، شما فرهمند نیستید، فرهتون رو از دست دادید. و حتی خیلی ساده تر از اینا آدما فرهشون رو از دست میدن، وقتی دروغ میگن. جمشید وقتی دروغ گفت فرهش رو از دست داد، وقتی که قانون طبیعت رو رعایت نکنن، وقتی راستکار نباشن. و بنابراین فره یه چیزی که میاد و میره، یعنی خیلی هم چیز پایداری نیست. اما شاه پهلوانان فرهمندن، دست کم در اون دورانی که روایت اصلیشون داره بازگو میشه. از اون طرف ضد پهلوانان، ضد قهرمانان، با اینکه تاج و تخت دارن مثل ضحاک، ممکنه بر ایران هم حاکم باشن یا بر جای دیگری مثل افراسیاب، مثل ارجاست، اینا همشون شاهن ولی فرهمند نیستن و این یه تفاوت خیلی مهمه. یه چیز خیلی جالب اینه که ابر پهلوانان هم فرهمندن، یعنی هم رستم هم اسفندیار هم جنبه شاهی دارن، یعنی اسفندیار که اصلا ولیعهد قرار شاه بشه شاهزاده است، رستم هم با اینکه شاهزاده نیست و چشم طمع به تاج و تخت نداره هیچ وقت، ولی 7 سال بر توران حکومت میکنه در جریان جنگ های کینخواهی سیاوش. یه دوره‌ای رستم میشه شاه توران، میره خوتن و خطای رو میگیره و فرهمندن دو تاشون، یعنی هم رستم و اسفندیار فرهمندان. این ویژگی خیلی جالبی.
دوستان و یاران گرامی، به پایان 42 برنامه زروان نسک رسیدیم. از اینکه با این برنامه هم همراه ما بودید ازتون سپاسگزاریم و امیدواریم مباحثی که در این برنامه مطرح شد هم براتون جذاب و مفید بوده باشه. تا قرار بعد برقرار باشید.